افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و روزتان خوش. به امید کامگاری با سلامتیتان مزرگون منگل تا پایانی ساعت با شماستم. پرودوسر برنامه تایر روشان در بخش تکنیک با ما همکاری دارم. در جریان این ساعت مشنوین که رقم تلفات حمله انفجاری دیشب در ولایت پکتیکا به 24 نفر رسیده. ایره هم مشنوین که وزارت عدلیه افغانستان در عکس‌العمل به صدور حکم اعدام بالای 100 زندانی افغان در ایران گفته که تلاش های جدی به هدف کاهش میزان مجازات محبوسین افغان در ایران ادامه دارد. در خبرهای بین المللی مشنوین که رؤسای جمهور ترکمنستان و تاجیکستان به طور جداگانه با محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران گفتگو کردند. ایره هم مشنوین که پلیس عراق گفته مردای مسلح بر خانه در شهر موصل حمله کرده و قبل از فرار از محل 6 زن و 1 مرد به قتل رسانیدند. خبرهای دیگه بین المللی را هم مشنوین، ولی حال همکارم فیض‌الله قرداش با خبرهای افغانستان با شماست.
با ابراز سپاس از همکارم و سلام مجدد به شنونده ها، نخست توجه کنید به سرخط چند خبر از داخل افغانستان. مقامات در ارگ ریاست جمهوری افغانستان میگویند که دیدارهای رئیس جمهور کرزی با برخی از رهبران کشورهای منطقه از جمله تاجیکستان، ترکمنستان، ایران در مورد همکاری های بیشتر منطقوی متمرکز بوده است. هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان میگوید که تلاش ها به هدف لغو محکمه اختصاصی انتخابات به نتیجه نرسیده و این تلاش ها کاملا با شکست مواجه شده است. مشروع اخبار. مقامات در ارگ ریاست جمهوری افغانستان میگویند که دیدارهای رئیس جمهور کرزی با برخی از رهبران کشورهای منطقه از جمله تاجیکستان، ترکمنستان، ایران در مورد همکاری‌های بیشتر منطقوی متمرکز بود. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان که با یک هیئت بلندپایه دولتی به خاطر اشتراک در جشن نوروز به ایران رفته بود، صبح امروز به کابل برگشت. حامد علمی یکی از سخنگویان رئیس جمهور کرزی امروز به رادیو آزادی گفت آقای کرزی در حاشیه این سفر و شماری از رؤسای جمهور کشورهای اشتراک کننده در مورد روابط مختلف بین کشورها مذاکرات پرثمری انجام داد.
در این ملاقات ها زعمای این کشور ها روی 3-4 مسئله بسیار مهمی هم صحبت شد که باید از شبکه خط آهن است که ایران به تاجیکستان و ترکمنستان وصل میکنه و مسئله دیگه که مطرح شد باید از خط آهن و راه است که از جمهوری چین به تاجیکستان و از به افغانستان وصل بشه. بیشتر روی مسائل امنیت در منطقه صحبت شد.
در این مذاکرات روی مسئله زندانیان مهاجر افغان در ایران نیز بحث‌های صورت گرفت. هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان میگوید که تلاش‌ها به هدف لغو محکمه اختصاصی انتخابات به نتیجه نرسیده و این تلاش‌ها کاملا با شکست مواجه گردیده است. هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان امروز سایر وکلا را در جریان دیدارهای متواتر خود با رئیس جمهور کرزی گذاشت. احمد بهزاد معاون دوم ولسی جرگه افغانستان گفت که آنان دیگر برای بحث و گفتگو در این مورد به ارگ ریاست جمهوری نمی‌روند.
دیگر برای ریاست جمهوری یا قوه قضاییه هیئت اداری نخواهد رفت. دوستانی که بحث تفاهم را دارند ما هم تایید میکنیم، بفرمایند خدا خواسته باشه که یک تفاهم معقول در راستای منافع ملی و مصالح مملکت دست پیدا بکند.
این اظهارات و تصمیم در حالی صورت میگیرد که قرار بود فردا رئیس جمهور کرزی و وکلا بار دیگر در مورد انحلال محکمه اختصاصی انتخابات با هم صحبت کنند. هیئت اداری ولسی جرگه گفته است که در مورد استجواب رئیس و اعضای ستر محکمه و حتی سلب صلاحیت آنان به روز چهارشنبه تصمیم گرفته می شود. و خبر آخر این که به اساس تفاهم‌نامه‌ای که میان پوهنتون کابل و مؤسسه خیریه زلمه خلیلزاد به امضا رسید، این مؤسسه سالانه معادل 25 هزار دلار آمریکایی مواد غذایی را به کافیتریای پوهنتون کابل کمک می‌کند. پوهان حمیدالله امین رئیس پوهنتون کابل هین امضای قرارداد با زلمه خلیلزاد گفت این کمک ها تا 5 سال ادامه خواهد یافت که شاگردان پوهنتون کابل از این کافیتریا استفاده نمایند.
که ما امیدوار هستم با این کمک این کافیتریا دوباره فعال شود و در آینده بسیار زود، یعنی در جریان کمتر از 1 هفته انشاءالله این دوباره فعال خواهد شد و شاگردای عزیز ما از این امکانات استفاده خواهد کرد.
به باور آقای خلیلزاد سفیر اسبق امریکا در افغانستان، این نخستین کمک وی به پوهنتون کابل است و تلاش میکنند در سایر عرصه ها نیست در آینده با این پوانتون همکاری نماید. این بود اخبار داخل افغانستان. اخبار جهان و منطقه را همکارم تقدیم می کند.
رؤسای جمهور ترکمنستان و تاجکستان به طور جداگانه با محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران گفتگو کردند. احمدی نژاد به امام علی رحمان رئیس جمهور تاجکستان گفت که کشورش تاجکستان را کمک خواهد کرد تا امسال کار اعمار دستگاه تولید برق آبی سنگ توده دو تکمیل شود. رحمان ابراز امیدواری کرد که دستگاه سنگ توده دو قبل از تجلیل از 20 سالگرد استقلال تاجکستان به تولید برق در این کشور آغاز کند. تاجکستان در آخرهای امسال سال روز استقلالش را جشن خواهد گرفت. احمدی نژاد با قربان قلی بردی محمد رئیس جمهور ترکمنستان هم در مورد تقویت روابط میان دو کشور صحبت کرد و یک تیاره کوچک دو نفری را به او تحفه داد. بردی محمدوف با استفاده از فرصت در صحبتش با حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در مورد پروژه اعمار پایپلاین گاز طبیعی تپی صحبت کرد. این پایپلاین گاز ترکمنستان را از طریق افغانستان به پاکستان و هند انتقال خواهد داد. رؤسای جمهور افغانستان، تاجیکستان و ترکمنستان به دعوت ایران در جشن بین المللی نوروز در این کشور شرکت کردند. مقامات قرقیزستان میگویند که بسیاری از زندانیان در 6 زندان و همه توقیفگاه های این کشور دست به اعتصاب غذایی زدند. قرقیزستان در مجموع 11 زندان و 5 توقیفگاه دارد. مسئول محابس این کشور گفت که اعتصاب زندانیان 3 روز قبل در 3 زندان آغاز شد و به زندان های دیگر گسترش یافت. بخش مطبوعات محابس قرقیزستان گفت 50-70% از زندانیان در این اعتصابات شرکت کردند. پلیس عراق میگوید مردان مسلح بر خانه در شهر موصل حمله کرده و قبل از فرار از محل 6 زن و 1 مرد را کشتند. مقامات پلیس میگویند در این حمله که اوایل صبح امروز بر این خانه رخ داد، 4 مرد مسلح دخیل بودند. هنوز انگیزه قتل افراد معلوم نشده است، اما یک مامور پلیس گفته است که ظاهرا این حمله تروریستی بوده است. شهر موصل قبلا قرارگاه القاعده بود، اما هنوز هم تعداد اندکی از شورشیان سنی در برخی از مناطق اطراف این شهر موجودند. و مقامات هندی و پاکستانی امروز در دهلی نو با هم دیدار میکنند. این ملاقات به هدف تلاش جهت کاهش تنش‌ها میان دو همسایه که هر دو سلاح هسته‌ای دارند صورت میگیرد. قرار است هیئت پاکستانی به ریاست چادری قمرزمان وزیر داخله این کشور با مقامات وزارت داخله هند در شهر دهلی نو دیدار کند.
ساعت 38 دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. ده‌ها نفر در اثر حملات انتحاری ولایت پکتیکا کشته شدند. وزارت عدلیه افغانستان در عکس‌العمل به صدور حکم اعدام بالای از صدها زندانی افغان در ایران گفته است تلاش‌های جدی به هدف کاهش میزان مجازات محبوسین افغان در ایران ادامه دارد. مقامات در ارگ ریاست جمهوری افغانستان میگویند که رئیس جمهور کرزی در حاشیه اجلاس در ایران با رؤسای جمهوری ایران، تاجیکستان و ترکمنستان دیدارهایی داشته و روی مسائل مختلف بحث کرده است. گزارش های دیگر را هم دنبال می کنیم. ما را همراهی کنید. شنونده عزیز، چنانچه در خبرها شنیدین، در اثر حملات انتحاری دیشب در برمل ولایت پکتیکا ده ها نفر کشته شدند و تعداد زیاد هم جراحت برداشتند. در مورد این حادثه امیحال والی ولایت پکتیکا محیب الله صمیمه در خط تلفن با خود داریم که جزئیات بیشتر ازش جویا میشیم. آقای صمیم سلام و روزتان بخیر، بفرمایید در مورد این حادثه معلومات بدین.
این بجه در برمخت و رسانی که در سرد جوهول و در کمپنی به قرارگاه باندی متبام یا برید شوازه و نتیجه که در کمپنی یا در سرد جوهول و در کمپنی در کارگران چند تایی در استوگ دایی و برید بغضایی که شوازه و نتیجه که
ورستی ارکان یا ورستی معلومات داشته دی که تلویس تانا شهیدان دارو او دیدیم دوستو شاقا که انت زخمیان دارو.
آقای سمیم، طالبای مسلح گفتن که دی حمله بیش از 40 نفر از اساکر افغان و بین المللی را به قتل رساندن. ایده های طالبا چقدر واقعیت داره؟
بعد پتلار که هم دادوان که انت دی کم امنیتی ازواکونه تردیان رسیده لیده دی سرک جوالا کمپنی و دی دام ولوسون و بچان و دوانان و تیارت دی خلالان پتلا پیدا که و لخپل و پانیلونو تا او د خپل شواد یا د خپل صحه کې فرق جوړ او خپل کار باندې بوختو ټول د کارګر د کمپنۍ په شیدان سي دلته د امنیتي ځواکونو هیڅ وخت نه وو په صحه کې.
یک دنیا تشکر والی صاحب محیب الله سمیم، والی ولایت پکتیکا بود که در مورد حادثه حملات انتحاری دیشب در برمل ولایت پکتیکا به ما معلومات میداد. قابل ذکر است که وزارت داخلی افغانستان گفته که تحقیقات را در مورد حملات انتحاری که در ولسوالی برمل ولایت پکتیکا رخ داده آغاز کردند. در نتیجه حمله 3 تن از انتحار کننده ها بالای یک کمپنی سرکسازی در ولایت پکتیکا، چنانچه پیشتر والی پکتیکا گفت 24 نفر کشته شدند. گفته شده که این انتحار کننده ها یک لاری مملو از مواد انفجاری را داخل یک ساختمانی که کارمندای شرکت سرکسازی در اونجا بودن داخل کردن و اول محافظین این ساختمان به قتل رسانده و بعدن دست به حمله انفجاری زدند. در ارتباط با مسائل امنیتی یک کشور باید گفت که آیساف گفته برای مقابله با شورشیا در فصل بهار امسال آمادگی میگیرن. جنرال جوزف بلات سخنگوی نیروهای بین المللی کمک به امنیت یا آیساف در افغانستان امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که اگر مخالفین به اجرای حملاتشان همچنان ادامه بدن، با شرایط دشوارتر نسبت به سال گذشته میلادی مواجه خواهد شدن. آقای بلات همچنان گفت که نیروهای افغان و بین المللی برای اجرای یک عملیات مشترک در مناطق سرحدی بین هلمند و پاکستان هم آمادگی می گیرند. احمد جکفر احمدی و جزئیات بیشتر.
همزمان با افزایش میزان نگرانی ها در مورد تحرکات مخالفین دولت افغانستان در گوشه و کنار این کشور، آیساف می گوید امسال هم استراتژی تهاجم بر مخالفین را تطبیق می کند. جنرال جوزف بلات سخنگوی نیروهای آیساف میگوید برای عقب زدن حملات احتمالی مخالفین آمادگی میگیرند.
ما در انتظار یک حمله بهاری هستیم. این تهاجم شاید در اپریل و یا می که برابر با زمان برداشتن محصولات خشخاش است صورت گیرد. ما تلاش میکنیم شرایط را طوری تغییر بدهیم زمانی که مخالفین حمله کنند و با شرایط دشوارتر نسبت به سال گذشته مواجه شوند. تلاش میکنیم طوری آمادگی داشته باشیم تا فرصت این را بیابیم از وارد شدن تلفات و غیر نظامیان جلوگیری شود.
سخنگوی نیروهای آیساف همچنان گفت که برای اجرای یک عملیات مشترک نظامی در مناطق سرحدی میان هلمند و پاکستان آمادگی ها جریان دارد. به گفته جنرال بلادز، راه اندازی این عملیات تلاش است به خاطر جلوگیری از قاچاق اسلحه، مواد مخدر و عبور و مرور شورشیان در جنوب و خارج از جنوب افغانستان. سخنگوی آیساف به قطع خدمات مخابراتی در ولایت هلمند نیز اشاره کرد و گفت این کار مخالفین نشان می‌دهد که این گروه توانایی رویارویی با نیروهای افغان و بین المللی را در ولایت هلمند و کندهار از دست دادند. مخالفین از حدود یک هفته به این سو فعالیت شبکه‌های مخابراتی را در ولایت هلمند متوقف ساختند. نیروهای آیساف در حال از تلاش‌ها به خاطر سرکوب نمودن مخالفین سخن می‌زنند که به گفته برخی‌ها در جریان نبردهای گذشته میان نیروهای طرفدار حکومت افغانستان و مخالفین این حکومت بیشتر غیر نظامیان بار سنگین تلفات و خسارات مالی را برداشتند. در یک گزارش مشترک سازمان ملل متحد و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفته شده در 2010 که خونین ترین سال از زمان سقوط رژیم طالبان در افغانستان خوانده شده، بیش از 2700 غیر نظامی در درگیری های مسلحانه در این کشور کشته شدند. گفته شده این رقم 15% افزایش را نسبت به سال 2009 میلادی نشان می دهد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
وزارت عدلیه افغانستان در عکس‌العمل به صدور حکم اعدام بالای از صدها زندانی افغان در ایران گفته که تلاش‌ها ادامه دارد تا میزان مجازات محبوسین افغان در ایران تخفیف پیدا کند. وزارت عدلیه همچنان از ایران به عنوان کشور همسایه و دوست افغانستان توقع برده که در قسمت تخفیف مجازات افغان‌ها اقدام کند. ایران به تازگی فهرست زندانیان افغان به شمول اونایی که محکوم به اعدام شدند در اختیار وزارت خارجه افغانستان قرار داده. بر اساس لست حدود 5000 افغان در ایران در قید به سر میبرند و از این جمله بالای نزدیک به 280 تن اونا حکم اعدام صادر شده. همکارم ستار فروغ جزئیات بیشتر دارد.
وزارت عدلیه افغانستان ابراز امیدواری کرده است که تلاش‌های حکومت افغانستان و به خصوص این وزارت در راستای تخفیف مجازات افغان‌های محکوم به اعدام در ایران مؤثر واقع شود. وزارت عدلیه افغانستان می‌گوید کوشش‌ها همچنان ادامه دارد تا موافقتنامه استرداد مجرمین دو کشور که قبلاً میان افغانستان و ایران امضا گردیده به اجرا گذاشته شود. فرید احمد نجیبی سخنگوی وزارت عدلیه افغانستان به روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی ابراز آرزومندی کرد که ایران به عنوان کشور همسایه و دوست افغانستان در قسمت تخفیف مجازات افغانهایی که در آن کشور در انتظار حلق آویز شدن آن توجه نماید. مقامات وزارت عدلیه افغانستان پس از آن در این مورد سخن میگویند که وزارت خارجه این کشور به تازگی گفت که ایران فهرستی از محبوسین افغان در ایران را به شمول آنهایی که به اعدام محکوم شدند در اختیار افغانستان قرار داده است. جاوید لودین معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان که به روز یکشنبه به اجلاس عمومی مشوران و جرگه فراخوانده شده بود گفت به اساس این لیست حدود 5000 افغان در ایران زندانیان و از این میان بالای نزدیک به 280 تن حکم اعدام صادر گردیده است. در همین حال مقامات در ارگ ریاست جمهوری افغانستان میگویند که رئیس جمهور کرزی در حاشیه مراسم جشن عنعنوی نوروز در تهران در دیدار با همتای ایرانیش در کنار برخی مسائل دیگر در خصوص وضعیت مهاجرین و محبوسین افغان نیز اشاره داشته است. حامد علمی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان این مطلب را در مصاحبه با رادیو آزادی بیان داشت اما جزئیات بیشتر ارائه نکرد. وزارت‌های خارجه و عدلیه افغانستان می‌گویند مشکلات محبوسین افغان در ایران در صورت می‌تواند بهتر حل شود که موافقتنامه استرداد مجرمین میان افغانستان و ایران که قبلاً امضا شده به اجرا گذاشته شود. اما گفته می‌شود که این موافقتنامه تاکنون از سوی ایران نهایی نشده و آماده تطبیق نمی‌باشد. ایران در گذشته ده ها افغان را به اتهام قاچاق مواد مخدر در آن کشور به دار آویخته است. فعلا به درستی روشن نیست که حکومت افغانستان چه زمانی خواهد توانست با ایران به این توافق دست یابد تا میزان مجازات افغانهای محکوم به اعدام در آن کشور تخفیف پیدا کند.
شنیدین که وزارت عدلیه افغانستان در عکس العمل به صدور حکم اعدام بالای از صدها زندانی افغان در ایران گفته که تلاش های جدی بعد از کاهش میزان مجازات محبوسین افغان در ایران ادامه دارد. در این حال رئیس جمهور افغانستان پس از اشتراک در مراسم جشن سنتی نوروز در ایران دوباره به کشور برگشتند. مقامات در ارگ ریاست جمهوری افغانستان گفتند که رئیس جمهور کرزی در حاشیه این مراسم با رؤسای جمهوری ایران، تاجیکستان و ترکمنستان دیدارهایی داشته و روی مسائل مختلف بحث کرده. ستار فروغ همکارم در کابل با حامد علمی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در این مورد مصاحبه‌ای را انجام داده و ازش چنین سوال کرده.
در این ملاقات ها بیشتر روی همکاری منطقوی و روابط افغانستان باید چه صحبت شده؟ علاوه به باهی زعمای این کشور ها روی سه چهار مسئله بسیار مهم دیگه هم صحبت شد که باید از به شبکه خط آهن است که ایران به تاجیکستان و ترکمنستان وصل میکنه و قرار شد که مطالعات صورت بگیرد که شبکه افغانستان شبکه وصل شود. مسئله دیگه که مطرح شد باید از خط آهن و راهی است که از جمهوری چین به تاجیکستان و به افغانستان وصل بشه.
انتظار می رفت که رئیس جمهور افغانستان در خصوص وضعیت مهاجرین و محبوسین افغان در ایران نیز با مقامات آن کشور صحبت نماید. آیا در مورد بحث های صورت گرفت؟
با جمهوری اسلامی ایران روی موضوعات مختلف علاوه از این مسئله شوایت روی مسئله همکاری منطقوی مبارزه علیه توریزم بحث داد گرفت و روی مسئله مهاجرین که دیگر مهاجرین ما در جمهوری اسلامی نشده برند و تا وقت مساحت خارجه و مقامات در تماسات ایران ازام نزد کردن رابطه تجارتی که ما با جمهوری اسلامی ایران داریم و سهم جمهوری اسلامی در بزرگی افغانستان و از همه مهمتر حمایت جمهوری اسلامی ایران از که صلح است پرسه که پرسه سلام آغاز کردیم به دوست رسوم بچه.
به ایران قبلا با ایجاد پایگاه های دائمی نظامی امریکا در افغانستان مخالفت کرده بود. آیا مقامات ایرانی در ملاقات با رئیس جمهور کرزی پیرامون مسئله هم تماس گرفتن و نگرانی خود را ابراز کردن؟
بیشتر روی مسائل امنیت و صلح در منطقه صحبت شد. رئیس جمهور اسلامی ایران و رئیس جمهور اسلامی افغانستان روی موضوعات کلی جهانی صحبت کردن. طبعا خود رئیس جمهور در این ملاقات ها مسائل و نقطه نظرات خود بیان میکند که بعد از روش بحث میشه و اشخاص تخنیکی روی کار میکنند.
حامد علمی سخنگوی یک تن از سخنگویای ریاست جمهوری افغانستان بود که در مورد دیدار اخیر آقای کرزی از ایران معلومات میداد. در رابطه با مراسم نوروز در ایران که رئیس جمهور کرزی هم در شرکت کرده بود، باید گفت که رؤسای جمهور ترکمنستان و تاجیکستان به طور جداگانه با محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران در تهران گفتگوهای داشتن. احمدی نژاد به امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان گفته که کشورش تاجیکستان کمک خواهد کرد تا امسال کار اعمار یک دستگاه تولید برق آبی را تکمیل کند. احمدی نژاد به قربانقلی بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان هم در مورد تقویت روابط میان دو کشور صحبت‌های داشت و یک تیاره کوچک دو نفری را به آقای بردی محمدوف تحفه داد.
زن و زندگی تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
مقامات در ولایت بغلان در یک اقدام فوری صدها خانه خودسر تخریب کردند. این زمین ها توسط تعداد از زورمندا و همچنان افراد ناتوان غصب شده بودند. خبرنگار رادیو آزادی در بغلان گزارش را در این مورد فرستاده که تا لحظات بعد مشنوین. در بغلان میمانیم و با رضایت خاطر مردم در از اعمار یک سرک در ولسوالی بنوی ولایت بغلان. بشیر احمد غزالی جزئیات بیشتری موضوع داره.
سرک به طول 39 کیلومتر و با هزینه 35 میلیون افغانی از مرکز ولسوالی خنجان تا مرکز ولسوالی بنو، سرکی که از آن مردمان ولسوالی های بنو، دهسلا، پلهسار و قسمن خوست، فرنگ و گذرگاه نور عبور و مرور می کنند. این سرک که خرابی آن مشکلات زیادی را برای مردم این ولسوالی ها به بار آورده بود، حالا رو به آباد شدن است و همه از این که می توانند راه های طولانی را در فاصله کمی عبور کنند خوشنودند.
اسمش سراج‌الدین از قریه یوچ ولسوالی بنوی اندراب. سرک دیگه کار بسیار خوب جریان داره، به طور اساسیش کار میکنن. ما بسیار خوشحال هستیم از مسئولین سرک سازی. برای ما سهولت های بسیار زیاد فراهم شده. ما سابق 1.5 سال رو میکردیم، ولی حال در ظرف 15 دقیقه میتونیم که در خنجان برسیم. ما توقع ما از مسئولی نیست که طبق وعدهشان باید این سرک قیر شود.
مکریم الله رجبی هستم، از یک تن از باشندگان ولسوالی بنوی اندراب. مشکلات از این قبل از این بسیار بیشتر بود. ما از زمین قریه یوش جلا ولسوالی خنجان 1 ساعت 1.5 ساعت در متراب تای میکردیم و فعلا به مدت 20 دقیقه ما میتونیم در ولسوالی خنجان برسیم.
مردم تقاضا دارند دولت نباید به این بازسازی اکتفا کند و باید این سرک را بعد از جغل اندازی آن قیر نماید.
اگر مسئولین زیرب در این باره توجه نکنند، شاید به مدت کم 1 سال یا بیشتر از این سرک ها پس به حالت قبلی خود برگردند. ما از مسئولین زیرب
خواهشمندیم که تدریزی بشه که مشکلات حل گردد.
چیزی که دو ماه پیش انجینیر احمد شاه وحیدی معاون وزارت فواید عامه کشور نیز حین افتتاح کار جغل اندازی این سرک آن را وعده داده و گفته بود،
در پروگرام بعدی در سال 90 در پروگرام اسفالت است. این سرک در پروگرام موکست و از امین جتاف به ولسوالی پل حصار در نظر گرفته شده.
و یکی از انجینیران سرک سازی این پروژه میگوید آنها جدیترین تلاش خود را به خرج میدهند تا این سرک را به گونه بهتری آباد کنند و خوشنودند از اینکه مردم با آنها همکارند و هیچ مشکل امنیتی هم وجود ندارد.
اسم رحمت الله یک تن از انجینران شرکت پسران حاجی محمد نعیم هستم در سرک خنجان و بنو ولسوالی کار میکنم. مدت 1.5 ماه میشه که ما کار خود شروع کردیم و فعلا در نصف کار رسیدیم که منطقه یوچ میگه اینجا را. وقت که ما مردم بسیار خوب رویه خوب میکنن، در جایی که میریم بسیار مردم از پیش ما خوش آمدید میکنن، بسیار خوش هستن و هیچ گونه کدام مشکل ما که از چیزا پیش نمیاد.
باید گفت در حال کار جغل اندازی و آماده به قیر شدن سرک خنجان اندراب در ولایت بغلان به شدت جریان دارد و مردم هم از آن خوشنودند که چند سال پیش کار قیریزی 25 کیلومتر سرک ولسوالی بنوپل حصار این ولایت که در امتداد آن قرار دارد شروع شده بود ناتمام باقی مانده و مردم هم از بیکیفیت بودن قسمت های قیر شده آن شکایت دارند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
شنیدین که مردم ولسوالی بنوی اندراب ولایت بغلان از بازسازی سرک مواصلاتی ای ولسوالی ابراز خرسندی کردند. در ادامه موضوعات مربوط به بازسازی کشور باید گفت که یک استادیوم ورزشی در شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان ساخته میشه. کار ساخت استادیوم در ساحه 21 جریب زمین آغاز خواهد شد. در این حال شماری از ورزشکارای جوزجان از نبود جای تمرینات ورزشی شکایت دارند. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی از ولایت جوزجان و جزئیات بیشتر.
این استادیوم که در 4 کیلومتری شرق شهر شبرغان در پروژه ال اعمار می‌گردد، میدان‌های مناسب برای فوتبال، والیبال، بسکتبال و دویش در نظر گرفته شده است. مامور صدیق معاون امنیت ورزشی جوزجان هزینه این استادیوم را که به حمایت مالی وزارت مبارزه با مواد مخدر تا 10 ماه آینده تکمیل می‌گردد، 526 هزار دلار آمریکایی بیان کرد.
4 نفر هیئت از 4 ارگان از انکشاف شهری، ریاست اقتصاد، امارت تربیت بدنی و مقام ولایت تعیین شد. فقط صرف کارهای ابتدایی از که تعداد کنی شوه، اینا آماده کار شوه، آماده سنگ تعداد شوه، اینا کارهای ابتدایی شروع شد.
مامور صدیق گفت با اتمام کار ساختمان این استادیوم زمینه تمرینات بیشتر برای ورزشکاران فراهم می شود. وحید الله ترینر جوزجان کلاب می گوید فعلا ورزشکاران تیم های مختلف صرف در یک میدان ورزشی به نام بختی پارک مصروف تمرینات هستند. وحید الله از این وضع شکایت نموده افزود در میدان بختی پارک روزانه 10 تیم مصروف تمرینات ورزشی می باشند که بعضی اوقات برای ورزشکاران در بخش تمرینات مشکل ایجاد می شود.
قسمی زجیران هستیم این تقریبا خودتا میبینه که دیگر صبح همیجا بچه ها تمرین میکنند و بختی پارک البته جای همون مناسب نیست که باید جای تمرینی برای بچه ها باشن که اگه ایسیدیم جور شما فکر میکنید اگه اونه مشکلاتی که از جوانه به حساب دارن ختم میشه و پایان میاخون.
بر اساس معلومات مسئولین امریت ورزشی جوزجان در حدود 1500 ورزشکار در 200 فدراسیون ورزشی در این ولایت فعالیت دارند که در حال حاضر همه آنها از نبود جای مناسب برای تمرینات ورزشیشان رنج میبرند.
برای رادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم.
اداره ملل متحد امور مهاجرین گفته با گذشت بیش از یک ماه از آغاز روند داوطلبانه بازگشت مهاجرین افغان به کشورشان، تعداد کم آماده بازگشت به افغانستان شدند. به گفته اداره، شمار بازگشت کننده های امسال در مقایسه با سالهای گذشته بی حد کم است. مهاجرین افغان در پاکستان نبود امنیت، بیکاری و نداشتن سرپناه در افغانستان از موانع عمده برای بازگشتشان به کشور می دانند. جزئیات ای موضوع را بعد از سرخط خبرهای افغانستان و جهان میشنوین. همکار مصطفی صدیقی در استودیو و سرخط خبرهای افغانستان و جهان به شما داره.
هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان میگوید که تلاش‌ها به هدف لغو محکمه اختصاصی انتخابات به نتیجه نرسیده و با شکست مواجه شده است. بر اساس تفاهم‌نامه‌ای که میان پوهنتون کابل و مؤسسه خیریه زلمه خلیلزاد به امضا رسید، این مؤسسه سالانه معادل 25,000 دلار آمریکایی مواد غذایی را با کافتریای پوهنتون کابل کمک خواهد کرد. رؤسای جمهور ترکمنستان و تاجیکستان به طور جداگانه با محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران گفتگو کردند. احمدی نژاد به امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان گفت که کشورش تاجیکستان را کمک خواهد کرد تا امسال کار اعمار دستگاه تولید برق آبی سنگ توده 2 تکمیل شود. او با رئیس جمهور ترکمنستان قربان قلی بردی محمدوف هم صحبت کرد و به او یک طیاره 2 نفری تحفه داد. مقامات قرقیزستان میگویند که بسیاری از زندانیان در 6 زندان و همه توقیفگاه های این کشور دست به اعتصاب غذایی زدند. و پلیس عراق میگوید مردان مسلح بر خانه‌ای در شهر موصل حمله کرده و قبل از فرار از محل 6 زن و 1 مرد را کشتند. مقامات پلیس میگویند در این حمله که اوایل صبح امروز بر این خانه رخ داد، 4 مرد مسلح دخیل بودند. هنوز انگیزه قتل این افراد معلوم نیست.
عواید گمرک هرات در سال 1389 نسبت به سال 1388 افزایش قابل ملاحظه یافته. رئیس گمرک هرات بر رادیو آزادی گفت که اونا با جلوگیری از فساد در اداره توانستند تا عواید در جریان پارسال بلند ببرن. سوره کریمی خبرنگار رادیو آزادی از هرات و جزئیات بیشتر.
بانک از آغاز زمستان سال 1389 بیش از 2000 تانکرهای مواد سوختی در آن سوی مرز کشور ایران توسط مامورین ایرانی توقف داده شده بود. با آن هم عواید گمرک ولایت هرات نسبت به سال 1388 افزایش را نشان می دهد. خلیق الله خلیق رئیس گمرک ولایت هرات به رادیو آزادی گفت عواید گمرک سال 1389 این ولایت بیش از 13 میلیارد افغانی می باشد. رئیس گمرک هرات عامل اصلی افزایش عواید گمرک را ایجاد سهولت‌های تجارتی برای تاجران و شرکت‌های تجارتی و راه‌اندازی برنامه‌های ارتقای ظرفیت برای کارمندان این اداره عنوان کرد. و همچنان گفت جلوگیری از فساد اداری در این اداره از عوامل عمده افزایش عواید گمرک هرات بوده است. آقای خلیق همچنان افزود اگر تانکرهای تیل در کشور ایران متوقف نمی گردید، شاید عواید این ولایت از 13 میلیارد هم بیشتر می شد.
اگر امی مواد نفتی که از طریق کشور ایران ترانزیت می شد من قرار داده شده بود، ممکن 3 میلیارد افغانی عواید مواد تخته شده باشد.
در همین حال یک تن از تجاران ولایت هرات یکی از دلایل افزایش در عواید گمرک را عصری بودن سیستم گمرک و همچنان استخدام افراد مسلکی خواند.
گمرک عواید ډیر اختیار
برای افزایش عواید گمرک باید راههای درست سنجیده شود. یکی از راههای افزایش عواید گمرک آن اول استهلاکی میباشد که از کشورهای همسایه وارد افغانستان می شود. باید محصول گمرکیان بسیار بلند باشد. به طور مثال گچ و سمنت است.
گچ و سمنت دلتا راضی در صورت استعداد که هم تولید دایسی.
ولایت هرات به دلیل هم سرحد بودن با 2 کشور ایران و ترکمنستان و داشتن 2 مرز تجارتی در سطح افغانستان از اهمیت خاص برخوردار بوده که این مسئله باعث شده که بیشتر کالاهای تجارتی از طریق این ولایت وارد و سپس به دیگر ولایات کشور عرضه گردد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
اداره ملل متحد در امور مهاجرین گفته با گذشت بیش از یک ماه از آغاز روند داوطلبانه بازگشت مهاجرین افغان به کشورشان تعداد کم آماده برگشت به افغانستان هستند. به گفته این اداره شمار بازگشت کننده های امسال در مقایسه با سالهای گذشته بی حد کم است. مهاجرین افغان در پاکستان نبود امنیت، بیکاری و بی سرپناهی را در افغانستان دلایل اصلی عدم بازگشتشان به کشور دانستند. خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان فرشته ندا با جزئیات بیشتر.
روند بازگشت دوباره مهاجرین افغان مقیم در پاکستان به افغانستان کمرنگتر نسبت به سالیان قبل می باشد. به قول اداره سازمان ملل در امور مهاجرین، اگرچه از روند بازگشت دوباره مهاجرین افغان که تحت نظارت اداره یاد شده صورت می گیرد در حدود یک ماه می گذرد، اما تا جایی که دیده می شود تعداد داوطلبانی که دوباره به وطن بازگشت می نمایند کمتر از سالیان قبل است. کیسر افریدی یک تن از سخنگویان اداره یاد شده به رادیو آزادی گفت که اگرچه از آغاز این روند یک ماه می‌گذرد، اما تا کنون 144 فامیل آماده بازگشت به افغانستان گردیدند که تعدادشان نسبت به سالیان قبل کم می باشد.
یکم مارچ نه والنتری ریپیتریشن زمین در عمل شروع شده
و می گوید پروسه بازگشت داوطلبان مهاجرین افغان از اول مارچ آغاز گردیده و تا کنون به تعداد 144 فامیل که 675 تن می شوند تا این پروسه بازگشت نموده، اما چون ماه اول است توقع می رود که این تعداد اضافه گردد. و همچنان افزود این بار اداره یاد شده کمک های پولی مهاجرین بازگشت کننده را نیز افزایش داده است، لذا توقع می رفت که عده زیاده حاضر به بازگشت شوند، اما برعکس فامیل های کمی به مراکز اداره یاد شده جهت بازگشت مراجعه نمودند. عده از مهاجرین افغان مقیم در پاکستان علت آن را که چرا آماده بازگشت به افغانستان نیستند به رادیو آزادی چنین ابراز نمود.
اسم ما عبدالقادر است، از ولایت ننگرهار ولسوالی سرخورد. 15 سال شد که ما در پاکستان زندگی میکنیم. فعلا خود تصمیم نداریم که افغانستان بریم، از این خاطر که در افغانستان روزگار نیست، روزگار ما بخیه اوج خراب میشه. در پاکستان که است روزگار ما خوب است، چرا که اوج بسیار قیمتی است و در پاکستان روزنی است که ما 200 روپا مزدوری کنیم، در افغانستان بعضی کار نمیشه. مگر در پاکستان که هستم 200 روپا ما را بسیار کار میکنه، روزنی است.
اما بادلا در پهلوی بیکاری، نبود امنیت را نیز یکی از دلایل که مانع بازگشت مهاجرین افغان به وطن می شود می خواند.
مردم بعد سقوط دوره طالبا در افغانستان می خواستند و یک امید بسیار کلانی داشتند که پس به کشور خود برند، در کشور آزاد و مستقل که یک حکومتی منتخب دارند و حتما یک زندگی مرفوع خواهد داشته باشند. ولی برعکس وقتی اینا اوجا میرن میبینن که مشکلاتی را که در اینجا دچار بودن عین مشکلات در اوجا هم دارن. کسی که در اینجا مونده بود اینا دل سرد شدن. و افغان هایی که در پاکستان زندگی میکنن در اینجا، اینا ما میبینیم که کسایی که رفتن از بازگشت از اونها اینا تو تلقی میکنن که خواه زندگی ما مو رقم خواهد بود، بنان هم از نگاه اقتصادی، هم از نگاه وعده هایی که حکومت به افغان ها کرده بود و هم از نگاه امنیت در افغانستان اینا فعلا درجه زندگی خود بسر میبرن و در یک حالت مذبذب هستن.
روند بازگشت داوطلبان مهاجرین افغان به افغانستان اما ساله از اول مارچ آغاز و الا نوامبر ادامه پیدا میکند. سالهای قبل هر مهاجر بازگشت کننده مبلغ $100 آمریکایی را در موقع بازگشت عقد مینمود. امسال مبلغ یاد شده به $150 افزایش یافته است. فرشته نگار، رادیو آزادی، پشاور.
از مشکلات مهاجرین افغان در پاکستان میریم بر روابط پاکستان با رقیب درازمدتش هندوستان. دیپلماسی بازی کرکت امیدواری های رد بهبود روابط متشنج بین هند و پاکستان به وجود آورده. صدر اعظم پاکستان دعوت صدر اعظم هند برای دیدن مسابقات کرکت روز یکشنبه بین دو کشور پذیرفته. همچنان رئیس جمهور پاکستان به مسابقه یک حرکت حسن نیت مدت باقی مانده حبس یک طبیب اندی را که بر اساس گزارش ها به اتهام جاسوسی در پاکستان زندانی بود بخشیده. مرکز خبری رادیو آزادی در مورد گزارش داره که از آرش همایون مشنوید.
گرچه در گذشته مذاکرات بین پاکستان و هند زیاد هم موفق نبوده است، ولی دیپلماسی کرکت این دو کشور دارای اسلحه اتمی و همسایه‌های متخاصم را با هم نزدیک ساخته است. با آنکه بعد از حمله سال 2008 در شهر ممبئی که در اثر آن 166 تن کشته شد، بین هند و پاکستان مذاکرات اندک صورت گرفته، اما صدر اعظم هند منموهن سینگ به روز یکشنبه صدر اعظم پاکستان را برای دیدن مسابقات کرکت بین تیم‌های دو کشور که در سیمی فاینال مسابقات جهانی صورت می‌گیرد به هند دعوت کرده است. فرحت الله بابر سخنگوی حکومت پاکستان گفته است یوسف رضا گیلانی این دعوت را پذیرفته و برای دیدن مسابقات کرکت به شهر موهالی در هندوستان می رود. در سال 1978 رئیس جمهور ضیاءالحق و در سال 2005 پرویز مشرف رهبر نظامی پاکستان نیز برای دیدن مسابقات کرکت به هندوستان سفر کرده بودند. معاون وزیر داخلی پاکستان چودری قمرالزمان در یک کنفرانس خبری در دهلی جدید با یادآوری از نقش کرکت در بهبود روابط بین دو کشور اظهار داشت.
شما می دانید که بازی کرکت از بازی های خیلی مشهور هر دو کشور می باشد. هر چیزی که بین هر دو جانب مشترک بوده و مساویانه احترام می شود باید باعث به وجود آوردن هماهنگی و تعاون شود.
برای دیدن این مسابقات از آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان نیز دعوت شده است، ولی تا هنوز معلوم نیست که آیا وی به هندوستان می رود یا خیر. رئیس جمهور پاکستان به مسابقه یک حرکت حسن نیت باقی مانده مدت حبس گوپال داس تابع هند را بخشید. وی در ماه جون سال 1987 به حبس ابد محکوم شده بود. فرحت الله بابر سخنگوی حکومت پاکستان گفت رئیس جمهور زرداری این تصمیم را در پاسخ به تقاضای ستر محکمه هند اتخاذ کرده است. کارشناس سیاسی پاکستان سجاد نصیر در صحبت با رادیو آزادی گفت دعوت منموهن سینگ و توافق رضا گیلانی نشان می‌دهد زمانی که تمام راه‌ها مسدود است دیپلماسی کرکت می‌تواند مؤثر باشد.
دیپلماسی کرکت در روابط بین هند و پاکستان خیلی مهم است. قبلا نیز دو بار از آن کار گرفته شده است. از حمله در شهر ممبئی تا اکنون در روابط بین هند و پاکستان تشنج وجود دارد. برای آغاز مذاکرات همه جانبه دعوت صدر اعظم هند به هر دو کشور مساعدت میکند تا پروسه مذاکرات دو جانبه را پیش ببرند.
انتظار می رود در شهر موهالی هند حدود 30,000 تن از مسابقات سیمی فاینال کرکت بین تیم های هند و پاکستان دیدن کنند. به نظر می رسد تعداد طرفداران پاکستان در این جمع کم باشد، اما در مورد امنیت ورزشکاران و طرفداران آنها نگرانی های جدی وجود دارد. مقامات امنیتی شهر موهالی گفتند که برای تامین امنیت روز مسابقه تدابیر جدی اتخاذ شده است. مقامات امنیتی شهر موهالی گفتند که برای تامین امنیت روز مسابقه تدابیر امنیتی جدی اتخاذ شده است.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
در ادامه پیام های فرستاده شده شما بر رادیو آزادی شنونده که نام خود ننوشته بر ما پیغام فرستادن که معاش معلمین ولسوالی کشم به وقت و زمان خود نمیرسه و نه وزارت معارف در باره توجه داره. وزارت معارف وقتی که خود موفق میدونه باید به این مشکلات معلمین ولسوالی کشم رسیدگی کنه. احمد علی از ولسوالی یکاولنگ نوشته برق ندارن، اگر در ولسوالی یکاولنگ بند برق ساخته شود دیگه ولسوالی های بامیان از برق برخوردار خواهد شدن و امیدواریم که دولت به ولسوالی یکاولنگ توجه کنه. اسماعیل دیقان از کندز نوشته در جامعه ما بسیار مشکلات خشونت های فامیلی وجود داره. در هر خانه در هر فامیل چی زن و چی مرد از خشونت رنج میکشن. از مسئولین امور تقاضا میکنیم خشونت ریشه بدیشه بازپرسی جدی کنن. خشونت یک مرض بسیار خطرناک است. شنونده ما نوشتن. بله شنونده عزیز، رادیوی آزادی چند پیش بعد از ریشه‌کن کردن خشونت و عوامل خشونت برنامه های خاص را نشر می کرد. در آینده هم با رادیو آزادی باشین که در هر برنامه جدید خود به هدف معو خشونت، تامین امنیت و حقوق بشر تلاش می کنم. ساعت 3:43 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنوین. زرغونه منگل هستم. زیاد تشکر که با ماستین. حال نوبت میرسه به برنامه هفتهوار زن در آینه زندگی.
زن و زندگی. تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنوندگان گرامی، خدا کند که صحت و سلامت باشید. در برنامه این هفته زن و زندگی بر مشکلات تعلیمی و اجتماعی زنان و دختران هندو و سیکه افغانستان بحث می شود.
در حال هنود سیکه ما سرپناه خودشان اینجا نداشت، کسی شوربازار رفت و کسی تایمانی رفت، کجا رفت؟ این مکتب سقوط کرد.
خلاصه چند خبر مربوط به زنان افغانی در آخر برنامه پیشکش می گردد، با ما باشید. شماری از زنان هندو و سیک در افغانستان مدعی‌اند که آنها به عنوان یک اقلیت مذهبی با محدودیت‌های زیاد اجتماعی، مذهبی و سیاسی و حتی تبعیض مواجه‌اند. به گفته این زنان، اطفال آنها در مکاتب با تبعیض‌های مواجه می‌گردند و بنابر همین معضله خانواده‌ها نمی‌گذارند که اولادشان به مکتب روند. به همین ترتیب تعدادی از زنان هندو و سیک از نبود سرپناه و غصب خانه‌هایشان از سوی زورمندان شکایت دارند. گزارشی در این باره تهیه کردم که فوزیه نوری آن را تقدیم می کند.
هندوها و سیکها دو اقلیت مذهبی هستند که از قرنها به این سو در افغانستان زندگی می کنند. زندگی این دو اقلیت مذهبی در افغانستان به گواهی تاریخ خیلی به عقب برمی گردد. اما به گفته شماری از هندوها و سیکهای افغان، بسیاری از مردم افغانستان فکر می کنند که آنان مهاجران هستند که از هندوستان به این کشور آمده و حق و حقوق قانونی در این کشور را نداشته و شاید روزی به کشورشان برگردند. عبدالصابر جنبش، عضو اکادمی علوم افغانستان، درباره تاریخچه هندوها و سیکها در افغانستان چنین می گوید.
پا با پای تمام مسکونین افغانستان مردم اهل سکو هنود هستند. حتی پیش از اسلام مثلا آثار شاید گرانبهای تاریخی از یا بجا مانده، مانند منار چکری، مانند تپه نارنج، استوپ کشکک پهمان، استوپ خوجه صفا و امثال هم. حتی در بگرام دین بودایی توسط ازیها حتی به شمال هندوکش حرکت کرده، یعنی یا از باشندگان اصلی اینمی سرزمین هستند. منتها در اسلام خود تعامل بود، وقتی کامغن یا پذیرفتن دین بود یا دادن جزیه. تا مدت ها امیر کم جزیه میدن که حالا آزاد هستم بود زندگی بکن، یعنی ما نمیتونیم یاره بگویم که یا آمدگی هستن و از این سرزمین نیستن.
منمیدکار، یک تن از زنان هندوی باشنده یک کارته پروانه شهر کابل، درباره مشکلات تعلیمی دخترانش گفت. اطفال آنها از حق تعلیم محروم هستند و اکنون هیچ یک از دختران و حتی پسرانش نمی توانند به مکتب بروند و همه آنها بی سوادند. وی خواستار تأسیس مکاتب و توظیف معلمان برای تدریس اولاد شده گفت.
مکتب نکردم رمان تا بالی از کسی پیسه داره و مکتب هایی که متعقی میبره میرن، ما حتا ندارم. مکتب که جور شد خوب بسیار خوب است، خاطر مکتب خوب کل این جای میرن که اشتکای ما بخانن. دیگه چی است؟ از او کل اینجا زندگی خوب است، خاطر درس میرن که اشتکا بسوات نپنن. درس خوب است، یک جای میرم چیز خانده نمیتانم، کتی کسی چیز گپ سعی زده نمیتانم.
خانم منمیدکار 10 سال قبل ازدواج کرده و حالا افسوس می کند که چرا نتوانسته است سواد بیاموزد، زیرا به گفته او هرگاه سواد می داشت حالا می توانست اولادش را درس بدهد و مصدر خدمت به خانواده و جامعه خود شود. به گفته او از میان همه هندوهایی که در کابل بود و باش دارند، تنها 6 یا 7 طفل آنان به مکتب می روند. وی گفت دختران آنها بیشتر به درس و تعلیم علاقه مندند و باید معلم در داخل درمسالشان آمده و برای دختران و پسرانشان درس بدهند تا آنها بتوانند به راحتی درس بخوانند. بیبی یکی از دختران 9 ساله یکی از خانواده های هندو واقعی کارته پروانه شهر کابل می گوید. خوش دارد به مکتب برود و در آینده یک دکتر شود، اما با گفته وی اکنون در منطقهشان مکتب وجود ندارد و فکر نمی کند بتواند به این آرزوی خود برسد.
اینجا مکتب نیست، من مکتب برم. من بیخار خوش هستم مکتب برم، درس بخوانم مکتب برم، در این دکتر شم.
مسئولان وزارت معارف افغانستان میگویند در افغانستان مکتب خاصه برای هندوان و سیک ها وجود ندارد، اما قانونا آنها می توانند در مکاتب دیگر در کنار مسلمانان درس بخوانند. نبی جیلانی سرپرست ریاست نشرات وزارت معارف افغانستان در این باره گفت:
اهل هنود ما که هستند اونا طبیعت از این کشور دارند، ما به خاطر از اینا کدام مکتب خاص نداریم یا کدام نصاب جدید یا کدام نصاب خاص نداریم برشان. اینا میتونن مثل دیگر شاگردان در مکاتب دولتی ما داخله بگیرن و اونجا درس بخونن. امو نصاب که ما بر شاگردای دیگر ما داریم دری و پشتو میتونن به اون لسان اینا امو نصاب درس بخونن در مکاتب ما. اینا میتونن به وزارت معارف یک پیشنهاد بکنن، اگر به ارتباط مکاتبشان باشن، اگر به ارتباط نصاب باشن، اگر به ارتباط استادان باشن که بر اینا در امسالها تدریس کنن.
گفته می شود به سبب جنگ ها و مهاجرت ها نفوس مردم هندوها و سیک ها نسبت به سالهای قبل کمتر شده است. اوتار سنگ رئیس شورای اهل هنود و سیک افغانستان گفت که قبل از جنگ ها به تعداد 10,000 دختر و پسر در مکتب واقعی کرته پروان درس می خواندند، اما حالا در این مکتب هیچ کس نیست و بعضی دخترانی که امکانات پولی دارند به مکاتب خصوصی می روند. وی میگوید
فعلا 3,000 فامیل در تمام افغانستان وجود دارد. یعنی منجا یک مکتب داریم به نام گرنانک دارمک سکول است که به تعداد 10,000 شاگرد وقت دکتر سیب نجیب الله اینجا درس میخواند. فعلا یک نفر هم نیست. بخاطر در سال 75 الى 82 خود ما به صفت معلم دمی در امسال وظیفه اجرا کردیم 140 نفر شاگرد داشتم. اینا سوگر بودن هیچ کدام فرق نداشتن. بعد از سال 82 این مکتب سقوط کرد، چون برادرای حال هنود که ما سرپناه خودشان اینجا نداشت، کسی شوربازار رفت و کسی تایمانی رفت، کجا رفت، این مکتب سقوط کرد. فعلا طبقه اوناس ما کسی نداریم که در مکتب باشه. در جلال آباد شاید باشن، اونجا ما یک مکتب داریم به نام گرنانک دارمک سکول، مگر فعلا در کابل ما هیچ کسی نداریم از طبقه اوناس که در مکتب بره. یک دو تا نواسه خود ما خورترک است، جمله دخترها اونا در مکتب غازی ایم خان درس میخوانن.
آقای اوتار سنگ افزود اکنون بیشتر نفوس هندوها و سیک ها در ولایات کابل، غزنی و جلال آباد زندگی می کنند. با اساس معلومات وی به تعداد 10 الی 15 خانواده در ولایت خوست و شماره هم در ولایت غزنی بود و باش داشته و برخلاف ولایت کابل در برخی از ولایات دختران هندو می توانند به مکتب بروند، اما با آن هم تعداد از این دختران در مکتب از سوی دیگران اذیت می شوند. جگمیت سنگ یک تن از دختران باشنده شهر جلال آباد در این باره می گوید:
ما این مشکلات دارن ما که دم بازار میریم، مر مردما پازاب میکنم، میگم او هندو کجاستی، ما می خایم که پدرش مادرش نور نصیحت بده که دیگه تو کارا نکنه. بر ما یک دانه معلوم می بس امون درس می ده با می ده، ما می خایم دو دانه معلوم سی بر ما بیا درس انگلیسی بده.
یک تن از زنان دیگر هندو از ولایت ننگرهار می گوید آنان چندین بار مشکلاتشان را به مقام ولایت گفتند، اما هیچ توجهی به آنها صورت نگرفته است.
در جلال آباد 20 نفرم نپید، اما کسی در سر جاز افتید مرد، کس دریا بردش، کس چطور شد، کس چطور شد. همین مشکل است که مرتبم در درمسال است و درمسالم درمسال است. یک کلان جای ما را بده که ما برای رضای خود مرتب جور کنیم، از درمسال بودیم اوجا معلوم ما برای خود اوجا بشانیم.
بنابر اظهارات اوتار سنگ، بر علاوه نبود مکاتب برای دختران، یکی از دلایل عمده دیگری که دختران هندو و سیک نمی توانند به مکتب بروند، عدم همکاری خانواده های اهل هنود و سیک افغان در رفتن اولادشان و به خصوص دخترانشان به مکتب می باشد. وی گفت:
بعضی برادرای حال هنود و سیک ما شکایت دارن که برای اطفال ما مکتب نیست، برای اطفال ما معلمی نیست، مگر ملامتی در خود اهل هنود و خود اهل سیک است. مبسوط ما با این میکنم که برادرای اهل هنود و سیک ما دشمن اولاد خود هستن. اطفال پدرایشان مادرایشان اطفال خود حاضر نمیسازن که اونا بیاین درس بخونن. این ملامتی از خود ما.
قرار گزارش ها در یک سال اخیر حدود 20 خانواده هندو و سیک به دلیل محدودیت های تعلیمی و تحصیلی برای دختران و پسرانشان و نبود مکان برای مراسم هندو سوزان افغانستان را ترک کردند. هرچند بیش از این به دلیل مناسب نبودن وضعیت اجتماعی و محدودیت های تعلیمی برای هندوها و سیک ها و آزار آنها از سوی دیگر دانش آموزان، تعداد دختران هندو و سیک بسیار کم بود. اما در دو سال اخیر 22 تن از دختران و پسران هندو و سیک توانستند به مکتب بروند.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق اینترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com. و
و حال توجه کنید به چند خبر و رویدات مهمی که در هفته قبل در زندگی زنان افغان به وقوع پیوسته است.
با گزارش آژانس خبری روز، وضعیت زنان افغان مقیم ایالات متحده آمریکا از سوی مقامات آمریکایی در یک کنفرانس در واشنگتن بررسی خواهد شد. دفتر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفت که حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در این کنفرانس از طریق ویدیو کنفرانس سخنرانی خواهد کرد. در این کنفرانس که به میزبانی جورج دبلیو بوش رئیس جمهور سابق ایالات متحده آمریکا و همسرش لورا بوش در آینده نزدیک در آن کشور دایر خواهد شد، وضعیت زنان افغان و راه‌های کمک به زنان افغان در امریکا مورد بررسی قرار خواهد گرفت. بنابر گزارش آژانس خبری وقت، هفته قبل کنفرانس 4 روزه زنان ژورنالیست قاره‌های مختلف جهان در واشنگتن پایتخت ایالات متحده آمریکا دایر شد. این کنفرانس که از سوی بنیاد بین‌المللی زنان ژورنالیست برگزار شده بود و شماری از زنان ژورنالیست افغان نیز شرکت کرده بودند، بر وضعیت آموزش و انکشاف زنان ژورنالیست به خاطر سهمگیریشان در سطوح رهبری رسانه‌ها تاکید شد. در قطعنامه این کنفرانس آمده است که باید زنان ژورنالیست به حیث یک شبکه کار نمایند و همکاری‌هایشان را با هم شریک سازند تا از حقوق مساوی کارشان با مردان مستفید گردند. و شماری از مؤسسات و سازمان‌های بین‌المللی در آخرین گزارش‌هایشان گفتند هرگاه حکومت و سازمان‌های کمک کننده توجه خاص در بخش تقویه معارف دختران در افغانستان ننمایند، دستاوردهای 9 سال گذشته در این بخش از دست خواهد رفت. امین الحق مایل، هماهنگ کننده کمیته سیدن در بخش تعلیم و تربیت در افغانستان، گفت سروی که بیش از 10 نهاد داخلی و خارجی در 17 ولایت این کشور انجام دادند نشان می‌دهد که 70% دختران بنا به مشکلات نبود معلمان زن، نبود مکتب، ناامنی، فقر اقتصادی و ازدواج‌های اجباری و قبل از وقت از مکتب رفتن باز مانده‌اند. با گفته آقای مایل، حکومت افغانستان و مؤسسات کمک کننده برنامه‌های تشویقی را به خاطر بلند بردن کیفیت تعلیم و تربیت برای دختران و خانواده‌های ولایت دورافتاده کشور مساعد ساخته تا دختران تشویق شده و خود را شامل مکتب نمایند.
شنوندگان ارجمند، به لحظات آخر برنامه رسیدیم. آدرس ما رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی، پوست بکس 1471، کابل، افغانستان. و آدرس های پوستی ما در ولایات: خوست و کندز 1، مزار شریف 19، هرات 40، کندهار 22. آدرس پوستی ما در پاکستان: پوست بکس 784، یونیورسیتی تاون، پشاور، پاکستان. شاد و موفق باشید.
خدا یگان خدا یہ دلم تو ہی